14 این صدا صدای رادیو فرداست. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد. سنای آمریکا لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد. رئیس صندوق بین المللی پول میگوید دورنمای اقتصاد جهانی تیره و تار به نظر میآید. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون برنامه .com رو خواهید شنید. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم علیه ایران را با 410 رأی مثبت و 11 رأی منفی تصویب کرد. بر پایه این طرح شرکت هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه های فنی سرمایه گذاری می کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه ها را در اختیار ایران قرار می دهند تحریم خواهند شد. همکاری با ایران در احداث بنادر نفتی و یا خرید اوراق قرضه دولتی نیز مشمول تحریم ها خواهند شد. در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرح دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران کار می‌کنند مجازات خواهند شد. دو طرحی که روز گذشته تصویب شدند بخشی از بودجه دفاعی آمریکا هستند که پس از تصویب در مجلس سنا باید به امضای رئیس جمهوری برسند و پس از آن به مرحله اجرا در خواهند آمد. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را تصویب کرد. این لایحه شامل موادی است که افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد. بر اساس این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران بگذارند، از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. این لایحه پیشتر از سوی مجلس نمایندگان نیز تصویب شده بود و باید برای امضای باراک اوباما و قانونی شدن به کاخ سفید فرستاده شود. خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول میگوید چشم‌انداز اقتصاد جهانی بسیار تیره و تار است و نیاز به همکاری بین المللی دارد. به گفته خانم لاگارد، جامعه جهانی باید اقدام برای بهبود دورنمای اقتصاد جهان را با کمک رساندن به کشورهای وامدار اروپا آغاز کند. رئیس صندوق بین المللی پول گفت در صورت عدم همکاری بین المللی هیچ اقتصادی در جهان، چه در کشورهای کم درآمد، چه اقتصادهای نوظهور و چه کشورهای ثروتمند، از بحران در امان نخواهند ماند. رئیس صندوق بین المللی پول که در وزارت خارجه آمریکا سخن می گفت هشدار داد تا زمانی که با مشکلات اقتصادی جهان بدون قاطعیت برخورد شود، جهان با همان تهدیدهایی روبرو خواهد بود که در دوران دهه 1930 میلادی جهان را به رکود اقتصادی عظیمی کشید. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل دیوان بین المللی کیفری لاهه، میگوید نحوه کشته شدن معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، میتواند یک جنایت جنگی باشد. دادستان کل دیوان بین المللی کیفری که روز پنجشنبه پس از شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک سخن می گفت تصریح کرد در این مورد از رئیس شورای ملی انتقالی لیبی خواسته است جزئیات تحقیقات درباره این قتل را به دادگاه بین المللی ارائه دهد. گروهی از امدادگران شامگاه پنجشنبه از نیوزلند راهی شدند تا 32 سرنشین به دام افتاده در یک کشتی ماهیگیری در حال غرق در آبهای یخزده نزدیک به قطب جنوب را از خطر برهانند. مقام‌های نیروی دریایی نیوزیلند می‌گویند احتمالاً شناورهای امدادگر که ناگزیرند یخ‌های سر راه را شکسته و پیشروی کنند، به 4 تا 5 روز وقت نیاز دارند تا به محل حادثه که در 3700 کیلومتری جنوب شرق نیوزیلند واقع شده برسانند. گزارش حاکی است کلیه کارکنان کشتی که 15 روس، 16 اندونزیایی و 1 اوکراینی هستند در وضعیت جسمی مناسبی به سر می‌برند. و بالاخره آنکه خبرگزاری ایرنا از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد ایران از افغانستان خواسته است اجازه ندهد آمریکا از خاک و حریم هوایی این کشور برای عملیات بیشتر تجسسی و اطلاعاتی هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کند و و نوبت میرسد به برنامه جدید هفتگی ما .com که کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله هفتگی .com هست که میشنوید. پنجمین شماره از .com رو با هم کلید میزنیم با این مطالب. یک وبلاگ نویس مصری از جامعه مجازی مصر بعد از بهار عربی میگه. با شمس لنگرودی شاعر از امکانات جهان اینترنت میشنویم. دیکشنری برای آیفون شما، جار کیوسک مجازی مطبوعات. و داغهای هفته از تولد احمد شاملو گرفته تا کاریکاتور مانا نیستانی. خب میریم که این هفته هم .com رو با خبرها شروع کنیم. اگه روزنامه خون باشید و اصرار داشته باشید که هر روز حتما نه فقط یک روزنامه که دست کم تعدادی از مهمترین روزنامه ها رو بخونید یا حداقل تیتر یک و صفحه اولشون رو ببینید، یکی از راهاش اینه که شال و کلاه کنید و برید یه سری بزنید به اولین دکه روزنامه فروشی. البته خیلی کار لذت بخشیه، میتونید اونجا بایستید و به تیتر همه روزنامه های نگاهی بندازید. اما یه راه دیگه هم هست، میتونید به یک دکه مجازی سر بزنید. برای این کار کافیه که این آدرس رو دنبال کنید: jar.com jar.com. در این کیوسک مجازی مطبوعات میتونید صفحه اول روزنامه های چاپ ایران رو ببینید. اگه روزنامه های خاصی رو مثلا در حوزه اقتصادی یا ورزشی هم دنبال میکنید، میتونید بر اساس رده بندی هایی که خود سایت داره اونو پیدا کنید. اگه روزنامه های روز رو هم نخواهید بلکه به دنبال شماره های گذشته یک روزنامه باشید، باز هم همینجا توی جار میتونین چیزی رو که میخواهید پیدا کنید. کافیه به قسمت بایگانی سایت برید. یادتون نره که نرم افزار جار رو روی گوشی موبایلتون هم میتونید بگیرید. این شکلی دکه مجازی مطبوعات رو همه جا میتونید با خودتون حمل کنید. ایمیل فرستاده بودید که براتون در این برنامه اپلیکیشن دیکشنری برای گوشی‌های موبایل آیفون معرفی کنیم. آیفارسی یکی از دیکشنری‌های رایگانیه که میتونید برای آیفونتون دانلود کنید. آیفارسی در واقع یک دیکشنری دو سویه است، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی. اگر هم دیکشنری انگلیسی به انگلیسی بخواید، میتونید اپلیکیشن دیکشنری رو در اپل استورتون جستجو کنید و دانلود کنید که اون هم از اپلیکیشن‌های رایگانه و علاوه بر دیکشنری امکانات دیگه‌ای هم بهتون میده. یه قسمت جالب دیگه هم که این اپلیکیشن داره قسمت وایس یا صداست. این قسمت بر اینه که اگه احیانا دیکته کلمه مورد نظرتون رو بلد نبودید که بتونید بنویسید و جستجوش کنید، فقط در این قسمت کلمه رو با صدای خودتون تکرار کنید تا اپلیکیشن دیکشنری اونو براتون جستجو و معناش رو پیدا کنه. چند وقت پیش در فضای مجازی ویدئویی منتشر شد از شمس لنگرودی، مردی که بیشتر از هر چیز با شعر میشناسیمش، اما این بار این ویدئو شعر نبود، موسیقی بود، اون هم با صدای شمس لنگرودی. برای این .com مهرداد قاسم فر گفتگو کرده با این شاعر ساکن تهران و از اون درباره امکانات دنیای مجازی برای انتشار و به اشتراک گذاشتن اثر هنری از شعر گرفته تا موسیقی پرسیده. مهرداد قاسم فر قبل از هر چیز از شمس لنگرودی انگیزه حضور و فعالیتش در فضای مجازی رو پرسیده.
هر چیزی که پیدا میشه و گسترش پیدا میکنه حتما ضرورت داره که پیدا شده و ما اگر از اون امکانات استفاده نکنیم، در واقع مثل اینکه از اینجا قرار بریم کاشان با شطور بریم. واقعیت اینه که وقتی که یک وسیله‌ای هست به شما با یه دکمه میتونین که همینجا نشستین در تمام کره زمین شعرتون رو بخونن، به نظرم خیلی خنده‌داره که آدم از این وسیله درخشان استفاده نکنه. یعنی وقتی یک پدیده در واقع گسترش پیدا میکنه، ابزار مفیده که حتما در گسترش پیدا میکنه.
تجربه شما تجربه موفقی بود در این باره؟
100%. ببینین، خب طبیعتاً الان شعرهای من اینور اونور هست، من تا دو بار آنن می‌خواستم استفاده کنم، هیچ رای دیگری وجود نداشت. مثلا این کتابه ما در خب اینجا چاپ میشه، بعضی چاپ نمیشه، بعضی چاپ میشه، اونایی چاپ میشه من چطور میتونم به استرالیا، نیوزلند، کانادا، نمیدونم پراگ، جای دیگه برسونم؟ اصلا نه ممکنه، نه ضرورتی داره، اصلا نه امکانش وجود داره. در حالی که شعری که الان من همین الان تو فیسبوک میذارم، در همون لحظه تمام دنیا میخونه. میکنن. بازم خیلی خنده داره، من به هر دلیل ازش استفاده نکنم. من بله، من وقتی که دو بار ازش استفاده کردم و بازخورد بسیار عالی داشته، چون قصد منم همین بوده که همه بشنون. قصد من همین بوده که همه بشنون و همه میگم، یعنی مخاطب بنده عرض میکنم. با اونها شنیدن با در واقع رسانه کاغذی اصلا همین چیزی نه ممکن بود نه مقدور.
بعضی معتقدن که استفاده از فضای رسانه‌ای مثل وب و اینترنت ممکنه که اثر رو به هدر بده، یعنی باید حتما این چاپ کاغذی بشه و اون موقع اشکالی نداره که اگر در اینترنت منتشر بشه. آیا شما به این نگاه اصولا اعتقادی دارید؟
من نه خیر. رمان وقتی در اومده بود خیلی ناراحت بودن، نگران بودن دور شعر از بین میبره. خب شعر از بین رفت، مگه نوردا هست و آز هست و بعد وقتی سینما پیدا شد عده قوقا به راه انداختن که رمان از بین میره، مگه رمان از بین رفت؟ یا وقتی که موسیقی پاپ در اومد گفتن موسیقی کلاسیک، موسیقی مجلسی دیگه از بین رفت، مگه از بین رفت؟ نه، مسلما هر کدوم به مرور جای خودشونو پیدا میکنن و اتفاقا هر چه امکانات گسترده‌تر باشه بهتره. موسیقی رپ پیدا شد، همه گفتن که مبتدا افتضاح شد. الان موسیقی رپ اون کار خودش داره میکنه. موسیقی رپ به نیازهای پاسخ میده که موسیقی سنتی اصلا قرار نیست پاسخ بده، چون که هر چیز بهش همش خوبه. اما رگاهای خوب در هر چیزی که پیدا میشه وجود داره، میشه استفاده کرد. نه، اینجوری نیست که اینترنت و در واقع رسانه‌های مجازی باعث کم رنگ شدن رسانه‌های کهنه بشن. نه، اینجوری نیست. هر کدوم جای خودشونو دارن.
شما صحبت از موسیقی کردین، از موسیقی مثال آوردین. شما کاری کردین اخیراً که کمتر در ایران سابقه داره، یعنی یک شاعری که به شاعری شناخته میشه و همینطور به نویسندگی و رمان نویسی بیاد و در حوزه موسیقی هم فعالیت بکنه. چطور شد که اصلا به سمت موسیقی رفتین؟ در مورد این کاری که منتشر کردین، این ویدیو کلیپی که منتشر کردین، از خودتون در یکم توضیح بدید.
من پیشتر هم قبل از اینکه این ترانه هم به اسم در شب پخش بشه، در مصاحبه هایی در زندگی نامم اشاره کرده بودم در واقع علاقه اول موسیقی بود. منتها در دوره کودکی من در شهر ما لنگرود هیچ کلاسی نبود از جمله موسیقی، باید کلاس زیبایی اندام بود. موسیقی از همون موقع علاقه داشتم. من در 17-18 ساله بود اصلا قرار بود خواننده اشعار مذهبی بشم، منتها خب نشدم. خب علتی که بعدا ادامه ندادم برای اینکه پدرم روحانی بود، خب خودش هر مسئله نبود براش، خودش حرفی نداشت. منتها من تشخیص میدادم که صلاح نیست خاطر پدرم برم بخونم، برای همین آرام آرام اونو کنار گذاشتم. اما همیشه درگیر موسیقی بودم، یعنی دوستان دور و بر من، نزدیک من میدونستن درگیر موسیقی هستم و میخوندم. تا اینکه اتفاقی اومد در یک جایی که خوندم، این آهنگساز جوان جناب آقای کامران رسولزاده از من خواستن که بخونم. مدتی تعلل کردم، بعدن دیدم خب بد نیست بخونم و الانم خیلی خوشحالم.
حالا بجز علاقه چه چیزی بود که احساس کردی که با این موسیقی و با این ترانه، با این ویدیو کلیپ میتونی به مخاطبانتون بدید که با رسانه‌های چاپی که شما همواره با اونها کار کردین و از اون طریق با مخاطبتون ارتباط برقرار کردین نمیشه ارائهش داد؟
همدلی بیشتر. این خیلی فرق میکنه. یه ترانه رو از کردم مثل همون اینترنت و اینا، یه ترانه رو یک لحظه یک جایی پخش میکنه، هزاران نفر میشنون. همچین اتفاقی برای کتاب ممکن نیست اصلا. کتاب هر کسی باید بردار در خلوت خودش یا با سه نفر دیگر بخونه، یعنی خودش باید اقدام کنه. در مورد موسیقی خودش اقدامی نمیکنه همیشه الزامن. مثلا رادیوی شما پخش میکنه، در سراسر دنیا عده‌ای میشنون. خودشون تلاش برای این کار نکردن. فرق میکنه با کتاب خیلی محدودیت بیشتری داره. موسیقی کارکردش هم متفاوته، عرصش فرق میکنه با کتاب. به هر حال قصد اصلی من در واقع همدلی بوده.
آی لنگرودی، اگر که اینترنت یا وبسایت نبود و روی چنین رسانه‌ای نمیتونستید حساب بکنید، باز هم چنین تجربه‌ای رو انجام میدادین؟
بعیده، چون نمیخواستم با خیلی از رسانه دیگر تو این حوزه کار کنم. آره، بعیده که دنبال این کار میرفتم. این رسانه دست من باز گذاشته بود یا آهنگ ضبط کنیم اونجوری که دلمون میخواد و اون جایی که دلمون میخواد پخش کنیم و مخاطبان خودمون رو داشته باش. فکر نمیکنم در اگه این امکانات نبود من این کار میکردم.
و الان آیا این تجربه رو میخواین تکرار بکنید؟
امیدوارم، عجله ندارم، شتابی ندارم، اما امیدوارم که این کارو بکنم.
بسیار خوب، گفتگوی مهداد قاسمفر و شمس لنگرودی شاعر رو شنیدید. این هم بخش کوتاهی است از ویدئویی که با صدای شمس لنگرودی روی یوتیوب منتشر شد.
از چه نباری بر سر کشتن، همچو کبیری گشت که بهشتم قرمیه دولت من از چه پریدی بال و پر تازت من از چه پریدی.
خب در این بخش از دات کام به روال همیشه همکارم مانیا منصور از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا همراه من هست. با هم صحبت میکنیم راجع به داغ‌ترین موضوعات در شبکه های اجتماعی در هفته که گذشت. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه دات کام هستم.
مانیا این هفته شاید بد نباشه شروع کنیم از سالگرد تولد شاملو، احمد شاملو، شاعر بزرگ و پرآوازه ایران که 21 آذر 1304 به دنیا آمد، 12 دسامبر، و در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی خیلی ها راجب تولد شاملو حرف زدن، خیلی ها شعرهاشو به اشتراک گذاشتن.
درسته، هفته که گذشت سالگرد در حقیقت 86مین سالگرد تولد شاملو بود، خیلی ها هم شعری گفته بودند. من دیدم که بعضی اصلا یک شعری نوشته بودند و تقدیم کرده بودند به شاملو. عکس‌های زیادی از شاملو و همچنین همسرش خانم آیدا گذاشته بودند و همچنین چون صدای خیلی منحصر به فردی داشت شاملو، بسیاری از شعراشو با صدای خودش و در حقیقت شعر کرده بودند توی فیسبوک.
خب منم فکر می‌کنم که برای اینکه ما هم اینجا یادی بکنیم از احمد شاملو، این شاعر پرآوازه ایرانی، یکی از شعرهای شاملو رو با صدای به قول تو منحصر به فرد خودش بشنویم.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردن، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلامی خالی است.
خب مانیا از شعر و شاعری که بگذریم، دیگه چه خبر بود این هفته در فضای مجازی؟
در هفته که گذشت یک ویدیویی که خیلی به اشتراک گذاشته بودن کار برای فیسبوک، ویدیویی بود از صدای یک دانشجوی کنیایی به اسم کازانجا. این ویدیو توسط بچهای کمپین 99 تهیه شده و در حقیقت ما صدای این آقای جوان رو میشنویم که برای مجید توکلی داره حرف میزنه.
مجید توکلی دانشجوی زندانی در ایران.
درسته. این آقای کنیایی در جنبش وال استریت نیویورک حضور فعالی داره و توی این ویدیو صداشو میشنویم که اینطوری شروع میکنه پیامش رو به مجید توکلی که وقتی به اکسپت نگاه کردم تصمیم گرفتم در این پروژه کمپین 99 شرکت کنم، برات پیامی بفرستم. و بعد از اینکه چند جمله دیگه میگه میزنه زیر گریه و یک مدت طولانی صدای گریه کازانجاست که به گوش میرسه.
خب بد نیست که شنوندگان ما هم اون دسته از کسانی که حالا دسترسی نداشتن الان این فایل صوتی رو بشنون در دات کام.
Majid, this is Karanja in New York. I am an activist with Occupy Wall Street. I'm originally from Kenya in East Africa, from Nairobi. And looking at your picture, I sat here with Ali preparing this.
خب مانیا یکم هم برای شنوندگان ما، چون نام بردی از کمپین 99، بعد نیست که توضیح بدی که کمپین 99 چه فعالیتی داره انجام میده.
کمپین 99 اتفاقا صفحه‌ای هم تو فیسبوک داره، یه گروهی هستند اینا با کسایی که در جنبش وال استریت حضور دارن، چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگه، میان صحبت میکنن و روایت اونا رو از چرایی حضورشون در این اعتراض، جنبش اعتراضی، میشنون و بعد میان روایت یک زندانی سیاسی و در ایران برای اونا داستانش رو تعریف میکنن. از اونا میخوان که برای اون زندانی یه پیام بفرستن.
مانیا بریم سریعاً بزنیم به دنیای موسیقی ببینیم که در هفته که گذشت کاربران بیشتر به چه موسیقی علاقه داشتن و اون رو به اشتراک گذاشتن.
گروهی که هفته گذشته خیلی یهو گل کرد و یه موزیک ویدیو از اون به اشاره گذاشته شد بارها یه گروهی هست به اسم رادیو تهران، یه گروه راک ایرونیه، شاید البته بخوایم درست سر بگیم یه گروه آلترناتیو راک ایرونیه، کارهای متفاوتی میکنن این گروه. خواننده این گروه اسمش هست علی عظیمی، همچنین گیتار هم میزنه. و یه چیزی، یه نکته جالبی راجع به این گروه این هست که ترانه های این گروه همه سروده اعضای گروه رادیو تهران هست. ویدیو هم خیلی ساختار جالبی داره، در حقیقت یه دختر خانومیه که میاد و صندوق پستی خونه‌شو باز میکنه، سری نامه است. یکی از نامه‌ها رو که باز میکنه یه عکسی میفته رو زمین که عکس روی این عکس میبینیم که همین آقای علی عظیمی شروع میکنه به خوندن و هر جا این دختر میره این عکس هم باش همراهی میکنه و با عکس باش همه جا میره و داستانش رو خلاص ترانه رو همچنان ادامه میده. خیلی موزیک ویدیو جذابیه،
خلاقانه است.
بله.
حالا ما که نمیتونیم موزیک ویدیو رو نشون بدیم، اما بد نیست که بخشی از این ترانه، ترانه بهار از گروه رادیو تهران، اینجا با شنوندگان .com بشنویم.
دوباره بوی خوبی میاد، فصل بهار، نشستم خیلی وقت تو نوبتم، وقت من که
حالا که به موزیکم پرداختیم بد نیست که سری هم به دنیای کاریکاتور بزنیم. میدونین که حتما خودت توی فیسبوک کاریکاتور هم از اون موضوعاتیه که خیلی به اشتراک گذاشته میشه و خیلی مورد توجه، از جمله کارهای مانا نیستانی. کار این هفتهش بارها به اشتراک گذاشته شد، اسمش هست کودک کار. توی این کاریکاتور یه بچه یو نشون میده که نشسته و قراره که واکس بزنه کفش مشتری رو، اما به جایی که واکس بزنه با واکس و انگشتش عکس خونه و خورشید و درخت میکشه روی کفش مشتری.
بسیار خوب، سپاسگزارم. مانیا منصور همراه ما بودی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در این برنامه .com. تا هفته دیگه من با مانیا خداحافظی میکنم و ادامه میدیم با همین مجله رو.
مرسی فهیمه، خداحافظ.
هفته پیش در .com براتون از وضعیت وبلاگ نویس‌های اماراتی گفتیم و این هفته هم وبلاگ نویس و فعال اینترنتی از مصر مهمان برنامه ماست، تارک عامر از وبلاگ نویس‌های فعال مصری که برای ما از تجربه فعالیت مجازی قبل و بعد از انقلاب در مصر میگه. آقای تارک، پیش از هر چیز برای ما بگید که شما اصلا وبلاگ نویسی رو از کی شروع کردید تا بعد بپردازیم به بقیه مسائل.
من وبلاگ نویسی رو اوایل سال 2005 شروع کردم. اون موقع بیشتر برای این شروع کردم به نوشتن وبلاگ که دوست داشتم از بعضی مسائل شخصی خودم بنویسم. اما بعد که نوشتن رو ادامه دادم، از اونجا که در جامعه ما همیشه مسائل سیاسی خیلی جالب و پررنگ هستش، وبلاگ نویسی من هم به این سمت پیش رفت. بعد از اون تو سال 2007 ما یک پایگاه اینترنتی رو انداختیم برای پوشش دادن نوشته‌های وبلاگستان عربی و من علاوه بر اینکه خودم وبلاگ می‌نوشتم، در این پایگاه چکیده‌ای از اون چه که بقیه وبلاگ نویسا و یا کاربران فیسبوک و توییتر می‌نوشتن جمع‌آوری می‌کردم. اونا رو ترجمه می‌کردم تا کسانی که خارج از وبلاگ پاکستان عربی و جامعه مصر بودن هم بتونن ببینن در جامعه مجازی چه اتفاقی داره میگذره و وبلاگ نویسای مصری دارن درباره چه مسائلی حرف میزنن.
آقای تارک، شما هنوزم وبلاگتون رو مینویسین؟
بله،
من هنوزم وبلاگ نویسی میکنم، اما نه مثل قدیم و تنها دو یا سه تا پست تو ماه ممکنه بنویسم، اما به هر حال هنوز مینویسم. گاهی اگه اتفاق مهمی بیفته ممکنه بیشتر هم بنویسم.
آقای تارک، به عنوان یه وبلاگ نویس شما فکر میکنید که فضای بهار عربی و اعتراضایی که اخیراً در کشور شما مصر شد و پایان حکومت آقای مبارک، فکر میکنید همه اینا چه اثری روی فضای مجازی وبلاگستان در مصر داشت؟ الان شما کاربران اینترنت آزادتر از گذشته هستید یا نه؟
قبل از هر چیز اتفاقات بهار عربی توجه بیشتری رو به وبلاگ نویسی و اینترنت جلب کرد، اما از طرف دیگه تو جریان این اتفاقها کاربران اینترنت تو مصر بیشتر از هر چیز به توییتر رو آوردن. اکثر ما وبلاگ نویسا به فضاهای اجتماعی مجازی مثل توییتر و البته فیسبوک رفتیم و شروع کردیم به فعالیت تو اونجا. البته در مصر هنوز هم مردم وبلاگ می نویسند، اما خب نه به اندازه‌ای که در سال 2005 می نوشتن.
شما وبلاگ نویسا و فعال اینترنتی مصری درباره آثار کار خودتون چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نوشته های شما و فعالیت های اینترنتیتون، حالا چه در فیسبوک چه در توییتر یا در وبلاگ هاتون، تأثیری روی مردم و روی روند تغییرات در مصر داره یا نه؟
خب راستش من درباره خودم که فکر نمی کنم تأثیر خاصی داشته باشه فعالیت هام، اما میتونم بگم که فضای مجازی مصر به طور کلی روی قشر تحصیل کرده و کسایی که به این فضا دسترسی دارن اثر داره. نکاتی رو به اونها میگه که در رسانه های جریان اصلی یا دولتی نمیشنوند و نمیبینند، مثلا در مورد مسائل سیاسی یا شکنجه ها و یا چیزایی که سانسور میشه. این هم یکی دیگه از اثراتیه که کاربرای اینترنت توی موضوع بهار عربی داشتن.
شاید بد نباشه آقای تارک که برای شنوندگان ما بگید پرخواننده ترین موضوع ها در فضای اینترنتی مصر الان چی است و کاربران بیشتر دوستن که درباره چه چیزایی بنویسن.
You can find that the majority of the stuff are political posts related to the revolution and to the post-revolution era which we are living in now.
خب البته یه مقداری هم بستگی داره به زمانهای مختلف. مثلا در طول ماجراهای بهار عربی دموکراسی مهمترین موضوعی بود که دربارش بحث میشد، اما الان انتخابات بیشتر این چیزیه که کاربران دربارش فکر میکنن و مینویسن و بحث میکنن. گاهی هم که به ندرت موضوع سیاسی مهمی مطرح نباشه، کاربرای مصری بیشتر علاقه دارن از مسائل و مشکلات اجتماعی یا قوانینی که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده و کلا یه چنین چیزایی بنویسن.
و شاید هم در یه دوره زمانی خاص، یعنی همین چند وقت اخیر، بیشتری موضوع مورد علاقتون اولیا ماجدالمهدی بود، دختر وبلاگ نویسی که در وبلاگش عکسای برهنه خودش رو منتشر کرد. نظر شما درباره کار اولیا چی بود؟
من فکر میکنم همه باید آزاد باشن که کاری رو که دوست دارن بکنن، اما خب این کار ماجده توجه خیلی زیادی رو به خودش جلب کرد که راستش من خودم انتظارشو نداشتم. به هر حال یه سری ارزش‌ها و سنت‌ها توی جامعه ما شکست، اما کلا فکر میکنم به هر حال این هم راهیه برای بیان آزادانه خود.
کاری که ماجده کرد آقای تارک براش خیلی دردسر آفرین شد. کلن وضعیت آزادی کاربران اینترنتی الان در مصر چطوریه؟ شما همین حالا در زندان هاتون از کاربران فعال اینترنت یا از وبلاگ نویس ها هم کسی رو دارید؟
بله و این شرم‌آوره، چون ما انتظار نداشتیم که بعد از انقلاب باز هم زندانی سیاسی داشته باشیم، اما متاسفانه همین الان تعدادی از وبلاگ نویسای ما در زندان هستند. مثلا عبدالفتاح یا مایکل نبی که حتی شرم‌آورتر هم هست موردش، چون فقط به خاطر این به زندان فرستاده شده که در وبلاگش درباره سگش نوشته بود و نه هیچ چیز دیگه. زندانی دیگه هم داریم که الان اسمش یادم نمیاد، اما تنها به خاطر چیزی که در فیسبوک نوشته شده بود تو زندونه. همینطور یک زن وبلاگ نویس هم داریم تو زندان. اما مسئله اینجاست که ما خیلی از این بابت ناراحتیم، برای اینکه فکر میکردیم بعد از انقلاب آزادی بیشتری خواهیم داشت و فعالان اینترنتی کمتر سانسور میشن و آزادتر هستن در بیان افکار و عقاید.
خیلی ها معتقد بودن که انقلاب مصری انقلاب توییتری یا انقلاب اینترنتی بود. شما همینطور فکر میکنین؟
نه من اینطور فکر نمی کنم. من معتقدم اینترنت اثر خیلی زیادی روی این انقلاب داشت، اما با این حال نمیشه اسمشو بذاریم انقلاب اینترنتی یا توییتری. خیلی از آدمایی که توی این انقلاب نقش و شرکت داشتن حتی دسترسی به اینترنت نداشتن و حتی در خیلی از موارد اینترنت ما به کلی حتی برای اونایی که دسترسی داشتن هم قطع بود. به نظرم به سختی میشه گفت که این یه انقلاب صرفا اینترنتی بوده.
سپاسگزارم تارک عامر وبلاگ نویس مصری که در این بخش از برنامه دات کام همراه ما بودیم. خب با این گفتگو به پایان .com این هفته میرسیم. از همراهیتون ممنونم و فراموش نکنید که .com از این به بعد در فیسبوک هم حضور داره. کلمه .com رو به انگلیسی در فیسبوک جستجو کنید یا از طریق صفحه رادیو فردا به صفحه .com بپیوندید و خبرهای برنامه رو اونجا دنبال کنید. نقد، نظر و پیشنهاد هم یادتون نره. ایمیل برنامه رو هم که فراموش نکردید com@radiofarda.com. پس تا .com بعدی، خدا نگهدار. ساعت 14:30 در تهران، 12 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سنای آمریکا لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد. رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید دورنمای اقتصاد جهانی تیره و تار به نظر میرسد. و روسیه امروز سرانجام به سازمان تجارت جهانی میپیوندد. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را تصویب کرد. این لایحه شامل مواردی است که افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد. بر اساس این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری کنند یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران بگذارند، از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. این لایحه پیشتر از سوی مجلس نمایندگان هم تصویب شده بود و باید برای امضای باراک اوباما و قانونی شدن به کاخ سفید فرستاده شود. لایحه تصویب شده همچنین به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد که در صورتی که بعضی تحریم‌ها علیه منافع و امنیت ملی آمریکا تشخیص داده شود، با اطلاع کنگره این تحریم‌ها را از قانون مستثنا کند. خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید چشم‌انداز اقتصاد جهانی بسیار تیره و تار است و نیاز به همکاری بین‌المللی دارد. به گفته خانم لاگارد، جامعه جهانی باید اقدام برای بهبود دورنمای اقتصاد جهان را با کمک رساندن به کشورهای وامدار اروپا آغاز کند. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت در صورت عدم همکاری بین‌المللی، هیچ اقتصادی در جهان، چه در کشورهای کم درآمد، چه اقتصادهای نوظهور و چه کشورهای ثروتمند، از بحران در امان نخواهند ماند. امروز جمعه به سازمان تجارت جهانی می پیوندد. آخر سوئیس در اوایل امسال رفع شد. به گفته مدیر کل سازمان تجارت جهانی، 98% اقتصاد جهان را در برمان 153 عضو دارد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم به عضویت کامل این سازمان درآید و به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است. خبرگزاری ایرنا از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد ایران از افغانستان خواسته اجازه ندهد آمریکا از خاک و حریم هوایی این کشور برای عملیات بیشتر تجسسی و اطلاعاتی هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کند. این اظهارات در پیام بیان می‌شود که لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده پیشتر در سخنانی در افغانستان از ادامه ماموریت‌های تجسسی این گونه هواپیماها خبر داده بود. ایران دو هفته پیش اعلام کرد یک هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکا را هنگام انجام ماموریت بر فراز حریم هوایی ایران وادار به فرود کرده است. در واکنش به این خبر در واشنگتن اعلام شد که هواپیمای مذکور دچار نقص فنی شده و از ایران خواست تا آن را به آمریکا تحویل دهد. ایران این درخواست را رد کرده است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدی. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه موسیقی محلی باشید تا بخش بعدی خبرها باز هم با ما بمانید.